جلو به روی شماست و شما برای او فکرهایی دارید، آینده‌ای دارید، امیدی دارید، در حالی که ناگهان مشاهده کنید که یک نفری که حداقل اینه که بیگانه است با این بچه، شما خویشاوندید با این بچه، لیکن او بیگانه است، یعنی بی علاقه به سرنوشت این بچه است. میبینید او دسترسیش بیشتر از شماست به این بچه. از همین راه کالاهای فرهنگی متداول و رسانه‌های گوناگون خبری و فرهنگی، این جای نگرانی است و امروز این وجود داره، چه من و شما بخواهیم و چه نخواهیم. نتیجه چیست؟ این است که ما باید گردش کار رو تندتر کنیم، ما باید بیشتر تلاش کنیم و میتوانیم.
یک نکته ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست، این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام ببرزیم.
سعی کنید بچه ها رو با ایمان، ایمان به خدا، ایمان به حقیقت مطلق، ایمان به اسلام، ایمان، اگر با ایمان این بچه پرورش پیدا کرد و شما توانستید بذر ایمان رو در دل او بکارید، در آینده هر شخصیت عظیمی از او میشود ساخت، هرچی برای هر کاری مناسب. اگر این عنصر رو در او نداشته باشیم، برای هیچ کاری مناسب نیست، هرچی بشه نامطمئن.
همین کودک اگر درست تربیت نشد، ممکن است یک هیتلر از آب در بیاد، یک چنگیز از آب در بیاد.
حقیقتاً باید عرض بکنم که مسئولین امور فرهنگی کشور اگر بخواهند مسئله کودک و نوجوان را اونچنان که هست مورد اهتمام قرار بدهند، من خیال میکنم خیلی ها از ساعات خواب شبشون هم اونایی که مسئولاً خواهند زد تا به این مسئله بپردازند و صرف اون.
عزیزان جان، نازنینان همراه که بر بلندای آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها شمعده این صدا و برنامه هستید، روایت امین رو داریم به شما تقدیم میکنیم در ایامی که تمامی این مرز پرگوهر، این سرزمین مادری، این وطن ایران، همدل و همسو با شما مردمان قهرمان، غمین است و پژین در سوگ تشییع امام شهیدمون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای. روایت امین تلاش میکنه بر بلندای گستره عظیم و عمیق فرهنگ از منظر امام شهیدمان ورودی داشته باشه در ساحت نگرش، بینش، روش و گویش ایشان. در برنامه امروز جناب آقای محمد شهریاری، محقق، پژوهشگر و گردآورنده کتاب تربیت کودک، از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. در فصل نخست تلاش کردیم گستره عظیم الگو سازی، الگو بخشی و مسئله حکمرانی رو در ساحت اندیشه های امام شهیدمان بر مؤلفه وزارت آموزش و پرورش و نهادی گسترده تر، نهاد جامعه که تربیت کننده کودک و نوجوان امروزه، جامعه منظورم کانونهای خانواده که کنار یکدیگر جمع میشن و نهاد کلان جامعه رو میسازن. در بخش دوم میخوام وام بگیرم از خود فرمایش جناب شهریاری بدون طرح پرسش، چون فرمودن میخوام به الگوهای نوین فرمایشات امام شهیدمون اشاره داشته باشن در حوزه فرهنگ تربیت. جناب شهریاری سبب دلپریشیتون نشه، اما ما حد اکثر 7 8 دقیقه زمان داریم، اگه مدیریت زمان بکنید به من کمتری منت گذاشتید، سپاس. با این رویکرد با جناب شهریاری همراه خواهیم بود حسب فرمایش خودشون در جملات پایانی بخش نخست. قربان شرمنده هستیم.
بله.
راستی اینم بگم، حتما زلف روایتیتون رو جناب شهریاری عزیز به کتابی که خودتون زحمت کشین تربیت کودک هم گره بزنید، بر من کمترین منت گذاشتید.
حتما
عزیزید.
بزرگوارید. از اون رو شما چه میخوام بر این فرصت اشاره بکنم به این نگاه الگو پردازانه ایشون در حوزه تربیت و بخشی از این مفاهیم رو که به نظرم به شدت مؤثره و الگوساز هست اشاره بکنم. یکی ایشون توجه ویژه‌ای دارن به اهمیت تربیت کودک و نوجوان. بحثای خلا مفصلی داشته که طبعا اختصاصش الان نیست. من میخوام یکی از کلیدواژه‌های دیگر ایشون رو که جالب توجه هست اشاره بکنم. خب ایشون در بیاناتشون مفصل اصطلاح دوران طلایی تربیت رو ذکر کردن و پیرامونش توضیح دادن. جالبه. خب اون هویت که عرض کردم که به عنوان چیستی تربیت و مفهوم تربیت ایشون تبیین کردن که الان هم خیلی مورد توجه هست این مفهوم، خب ذکر میکنن میگن این تکوین هویت و شخصیت انسان ها با اینکه در همه ادوار زندگیشون ممکن و مقدور هست، اما یک دوران خاص و ویژه داره، به تعبیر خودشون یک دوران طلایی داره. حالا خودشون هم اینو ذکر میکنن، میگن آقا اینجوری نیست که تربیت انسان محدود و دوره خاصی باشه، در همه ادوار زندگی انسان تربیت انسان ممکن هست. اساسا انسان بهتره که در یکی از دو مقام معلم یا متعلم باشه در کل زندگیش. و میدونید این مفاهیم در اسناد بین المللی هم مورد توجه است با عنوان اصل یادگیری مادام العمر و عباراتی این چنین. و خب میگم درسته اینجوری هست، اما تربیت یک دوران طلایی و خاص و ویژه داره و اون دوران اصلی تکوین هویت شخصیت انسان هست.
بله.
و به لحاظ مصداقی میگن هویت شخصیت انسان بیش از همه ادوار زندگیش محدود هست، تکوینش و شکل‌گیریش به دوران کودکی و نوجوانی و ابتدای جوانی. یعنی سهم اصلی تربیت انسان مربوط به این دوره است. اصل بنای شخصیت انسان مربوط به این دورانه و بعد از این خیلی مورد توجه نیست. لذا شما که در امر تربیت دیگران دستن در کار هستید، باید اصل سرمایه‌گذاری و تربیتی رو معطوف بکنید به این دوران. چون اینجاست که انسان اوج تربیت پذیری و تأثیر پذیری رو داره. اوج تغییر پذیری رو و امکان ایجاد خلقیات و خصلت ها در انسان فوق العاده میسر و ممکن هست. در این دوران کودکی و نوجوانی و حالا ابتدای جوانی. این رو به عنوان دوران طلایی تربیتشون بحث میکنه که خیلی جالب توجه. حالا بحثشون زیاده، من به همین مقدار بسنده میکنم. و حالا ایشون میگن که شخصیت انسان، شاکله وجودی انسان، یا این چیزی که هویت خودشون بیشتر با این بیان بحث میکنن، میگن بیش از همه متأثر از فضای خانواده و فضای مدرسه است. چرا؟ چون انسان این دوران طلایی رو بیش از همه در اختیار این دو محیط هست. یعنی این دوران اصلی تربیت انسان نقش آفرینان اصلیش خانواده‌ان و بعدش مدرسه. درست مؤثرات مختلف اجتماعی هم هست، اما این دوران که اوج انعطاف و تاثیرپذیری تربیتی انسان هست، بیشتر این دو عامل تاثیر گذارن. لذا روی نقش خانواده و بعد از اون نقش مدرسه فوق العاده تاکید دارن ایشون. و میگم این بیاناتشون هست که شاکله ما بیش از همه متأثر از خانواده و مدرسه است. و حالا بیانات دیگه که گاهی نقش معلم رو خیلی برجسته میکنن، مورد تاکید قرار میدن، و گاهی هم نقش مادر و خانواده رو مورد توجه دارن. این یکی از مضامین مهم دیگه ای مورد توجه ایشون هست. حالا به اختصار، من چون بحث فرصت وقت رو هم فرمودید، یکی دو تا از این نکات محوری دیگر رو اشاره میکنم و بعدش فرمایش شما هست.
خواهش
من ساده هستم. یکی این بحث تناسب که فرمودید که تربیت باید به زبان قوم باشه، یعنی شما مخاطبی دارید الان که یک وضعیت خاصی داره. این نوجوان تفاوتهایی با نوجوانان دهه های گذشته داره، این کودک الان اختزاعات تربیتی ویژه‌ای داره، الان رسانه خیلی از فضاهای تربیتی رو در نوردیده و بالاخره متغیرها و عوامل دخالت کننده در فرایند تربیت انسان فوق‌العاده زیادن و به اون سبک سنتی و نگاه سنتی نمیشه این ماجرای پیچیده رو مدیریت کرد. ایشون به شدت در این عرصه فعال هستند و نکات جالبی دارند. این زبان کودکانه، ترجمه تربیت به زبان روز، متناسب وضعیت ذهنی و ادراکی الان کودکان و جوان مورد توجه ایشون بوده. حالا همون پیامی که دهه 60 عرض کردم، فکر میکنم سال 66 هست یا 65 که در کتاب تربیت کودک هر دو پیام برای اولین بار به طور کامل متنشون منتشر شده، اونجا ایشون این موضوع رو مطرح میکنن که چون سر و کار از با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و عبارات خیلی جالبی دارن، نقلی که حالا اشعاری که میارن و مباحثی که مطرح میکنن که این زبان فرزند و همزبانی با کودک رو باید مورد توجه قرار داد. یا شعری که از مولوی نقل میکنن، بهر طفل نو پدر گیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. یعنی شما وقتی با این مخاطب مواجهید باید به زمان کودکانه، باید به قدر فهم و طاقت ذهنی و روانی و عاطفی و حتی جسمی کودک باهاش مواجهه تربیتی داشته باشید. این از بحث مهم ایشون هست.
بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیاید. پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدی.
من محمد جواد
موزیدار. ایشون خانم یا آقاست؟
خانم.
چشم، یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام.
یه چفیه به من.
احوال شما، اسمتون چیه؟
زهرا.
ماشاءالله زهرا خانم گل، بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله قهرمان بود. بله میدونم. بله بابای شما قهرمان.
ها
کی؟ داییتون؟ خیلی خوب. دو تا انگشتر بدید که دانو ویژه برم. دایی لارا بدید. من چون دعا خونده میاد. برو ناجم بهشون بدید. به این دعا و قدوم دا و قدوم دا.
بچه رو موازه، سر بچه رو، سر بچه رو بید.
جانم، جانم چیکار کنم؟ به کی بدم؟ این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نه نه هنانه. خیلی خوب، موفق و لازم بدید. آقا
هنانه خانم بیچی من شعر اخویرم آبید.
شعر اخوزون؟ اخوزون علمی اختی؟
درنگ
درنگ درنگ درنگ درنگ درنگ درنگ درنگ درنگ. نوشتیم از خود ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خانم کوثر بیا ببینم. بیا احوال شما، احوال شما. نمیخواد بره، خدا میشینه. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟
ماشین بازی.
ماشین بازی؟ ماشاءالله.
یه نکته خیلی جالبی که من دوست دارم الان عرض بکنم به مناسبت ذکر امام شهیدمون، که اینها هم طبعا میگم وقتی انسان این ظرائف رو و این قله بلندی اندیشه ایشون رو وصف میکنه، اندوه و حسرت ما بیشتر میشه.
بله.
البته که سر سفره اندیشه ایشون هستیم و این مسیر ادامه داره. اندیشه نورانی ایشون حالا حالاها هم قابل استفاده است. این ذخیره و یک ذخیره نامحدود و نامتناهی هم هست که به نظرم به شدت گهگشا است. یه نکته جالب دیگه در این فراز عرض بکنم، ایشون توجه ویژه‌ای به موضوع تربیت عاطفی در کنار تربیت عقلی دارن. خب تربیت اندیشه و فکر مورد توجهه، به شدت متواتر بحث ازش و بحث پذیرفته شده است که خیلی قابل چون و چرا نیست. بالاخره اگر انسان عقلانیت بر کنشهاش بر احوالاتش حاکم باشه، زیست اخلاقی و زیست دینی خوبی خواهد داشت و زیست اجتماعی خوبی هم خواهد داشت. انسان عاقل اگر ما تربیت بکنیم، این دستاورد ویژه و تضمین میکنه خیلی امورات دیگر رو. ایشون در کنار توجه به تربیت عقلی که براشون خیلی مهم و هدف بعثت اندیشه هم همین تلقی میکنن، روی تربیت عاطفی خیلی توجه دارن، خصوصا در مواجهه با قشر کودک و نوجوان که عواطفش گاهی غلبه داره، احساساتش غلبه داره، خصوصا کودک نسبت به اون جنبه اندیشه‌ای. اینشون میگن که در این مواجهه اولیه تربیتی شما بهتره که ابتدا به هم یک کنش عاطفی داشته باشید، عواطف انسان رو مورد توجه قرار بدید، باید قلب و ذهن کودک و نوجوان رو جلب کرد و بعد فرصت تعامل اندیشه‌ای و فکری با انسان فراهم میشه که البته اون هم لازم و ضروریه ها، به لحاظ تقدم و تأخر عرض میکنم.
بفرمایید.
یعنی شما باید متوجه باشید که در اگر عواطف پای کار نیاد مسیر تربیتی دوام و استمرار نداره، یعنی دستاوردهای تربیتی شما دوام نداره. اون چیزی که شوق حرکت برای انسان ایجاد میکنه دل و قلبشه، عاطفش، احساساتشه. باید به این جنبه روحی انسان هم شما توجه کنید، خصوصا کودک که بیشتر از این منظر تعامل میکنه و در واقع مواجهه داره با محیط پیرامون خودش از منظر احساسات و عواطف خودش. این جنبه برایشون مهم و جالب توجه بوده و به شدت مورد تاکید که دعوت اسلامی، تربیت اسلامی فقط جنبه ذهنی و اندیشه‌ای نداره ها، جنبه عاطفی احساسی هم داره. این جنبه هم شما باید توجه داشته باشید. اگر این دو رو آمیخته کردید اون وقت میتونه خوشبین باشید به تضمین تحقق اهداف تربیتی. یکی دو تا نکته دیگه هست، حالا حتما چون وقت تموم میشه من کوتاه‌تر عرض میکنم. یکی از بحث‌های فوق‌العاده کلیدی ایشون ناظر به تکریم انسان هست. این بحث حفظ عزت انسان، حفظ کرامت انسان، هم در واقع شأن سیاسی ایشون، اون راهبری کلان ایشون در عرصه حکمرانی، در عرصه سیاسی و اجتماعی خیلی مورد توجه، مدام ملت‌ها رو، ملت ایران رو، ملت‌های مسلمان رو ارجاع میدن به عزتشون، به این در واقع جنبه روانشناختی انسان‌ها که شما موجودات شریفی هستید، شما نباید زیر بار زور برید، شما باید خود اتکا باشید، باید خود باور باشید، اعتماد به نفس شخصی و ملی داشته باشید و زیر بار زور و ستم دیگران نباید برید، باید روی پای خودتون بایستید. و این یک موضوع قانونی مورد توجهشون هست. در بحث تربیتشون هم خیلی مورد توجه بوده، میگن باید متوجه باشید که اگر انسانی احساس شرافت کرد، احساس بزرگی و عظمت کرد، احساس کرامت و شخصیت کرد، دیگه این مثل یک قلعه مستحکم محافظت میشه از عوامل درونی که میخواد خارج بکنه و هم دشمن بیرونی، هر دو عامل، چه درونی و چه بیرونی، که انسان رو سعی میکنه خار و خفیفش بکنه و از اینکه زندگیش رو وقت به یک چشمنداز عظیمی بکنه باز بداره، در هر دو جنبه انسان رو محافظت میکنه. ازا خیلی مورد توجهشون هست که باید کودک رو، نوجوان رو تکریم کنید تا همواره حواستون باشه کاری نکنید که احساس اهانت بکنه، احساس خاری خدا نکرد یا احساس خطر بکنه، نه، همیشه باید متوجه باشید که این یک شخصیت عظیمی است، باید خودش این باور رو برش به وجود بیارید که موجود شریفی هست، موجود ارزشمندی هست، لذا باید خود باوری داشته باشه، خود اتکایی داشته باشه، چه در جنبه شخصی و چه در جنبه ملی، به ملیت خودش احساس افتخار بکنه، احساس غرور بکنه به عقیده تاریخی خودش.
بله.
این یک جنبه ای و من حالا بسنده میکنم به همین مقدار و سعی کردم بخشی از این نکات طلایی یا ویژه اندیشیشون رو اشاره بکنم که خیلی جالب و توجه و مهم
است. به تحقیق همین گونه است و منتپذیر لطف شما هستم. چنان گسترده و عظیم هست مؤلفه یا حوزه مقوله تعلیم و تربیت. من خیلی دلم میخواست حتما وارد اون بخش مورد غفلت قرار گرفته در حکمرانی آموزشی کشورمون بشیم، یعنی نادیده گرفتن مسئله پرورش و تأکید بالا بر حوزه آموزش که این هم مورد تذکار و زنهار امام شهیدمون بوده، حتی نهاد کلانی مانند شورای عالی انقلاب و فرهنگی رو گاه به پرسش میگیره درباره چرایی غفلت از این حوزه. ما جامعیت روایت شما به حقیقت کامل بود و شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون که بر این حوزه نمیتوانی ورودی داشته باشی. امید در ساحت افتخار همکلامی دیگر از این حوزه و از این منظر هم با شمای بزرگوار جناب شهریاری به گفتگو بنشینیم. از اینکه دقایق از وقت خودتون رو هم در اختیار برنامه روایت امین قرار دادید، یک جهان از شما سپاسگزارم و التماس دعای خیر دارم.
بزرگواری، من هم تشکر میکنم. مجدد هم تسلیت عرض کنم شهادت امام شهید رو خدمت شما و شنوندگان محترم و خدا رو شاکرم که این توفیق برای من فراهم شد که خدمت شما و شنوندگان عزیز شما باشم.
سپاس. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، افتخار همکلامی داشتیم با جناب آقای محمد شهریاری، محقق، پژوهشگر و گردآورنده کتاب تربیت کودک در آرا و اندیشه های امام شهیدمان. بسیاری از نظریه پردازان جهانی نازنینان بر این مسئله استوارند که آنچه تمدن را می سازد بر دو بال فرهنگ و خرد به شکل مطلق آمیخته است و تمدن هزارهای ایران کهن حوزه خرد رو با مؤلفه آموزش و حوزه فرهنگ رو در حوزه تعلیم نمایندگی می کند. آینده سازان ایران فردا نسل امروز نوجوان و جوانانی هستند که ساحت ارتباطی و ادراکشون اگر منطبق بر مؤلفه های آموزشی فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد، آنچه که همواره مورد تأکید امام شهیدمون بوده، تعالی بخشی، تحقق آن تمدن نوین اسلامی و فتح قله‌ای که با آن بسیار نزدیکیم با سرعت بالایی به وقوع خواهد پیوست. خب در این آن و گاه نازنینان جان، میخوام دعوتتون بکنم تا فصلی دیگر از صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مدرس محترم دانشگاه و مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی رو بشنوید. این بخش‌ها بخشی ثابت از روایت امین هست در نگرش جناب دکتر محمدزاده بر بلندای گستره عظیم، عمیق و ژرف امام شهیدمون در ساحت فرهنگ.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی که این روزها همراه با رسانه رادیو هستند. سخن ما و بحث ما تبیین دیدگاه های فرهنگی آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای بود و با نگاه به یکی از مهمترین مؤلفه‌های فرهنگ ملی که اون زبان ملی است. خب نگاه آیت الله خامنه‌ای به فرهنگ ملی تنها در نظر متوقف نشده یا بیان دیدگاه نظری در کتابی، در مقاله‌ای، در سخنرانی. آیت الله شهید خامنه‌ای در طول عمرشون، به ویژه در زمان رهبری انقلاب و ریاست جمهوریشون، تنها به بیان دیدگاه و نظر در موضوعات مهم ملی بسنده نکردند. ایشون در گفتار و نوشتار خودشون سخت مراقبت می‌کردند، تذکر می‌دادند از جلوگیری از فرسایش و فرسودگی زبان و هم خودشون مراقبت می‌کردند، هم مدام تذکر می‌دادند. با شعر و ادبیات دمخور بودند، خودشون اهل شعر بودند، ذوق شعر داشتند، محافل شعر منظم برگزار می‌کردند، با جریان و کاروان شعر فارسی نه تنها در ایران بلکه در حوزه ایران فرهنگی آشنا بودند. شعر و ادبیات فارسی رو در شبه قاره، در پاکستان، در هندوستان، در آسیای میانه، در حوزه کشورهای عربی می شناختند. به کتاب و کتابخوانی و شعر و داستان توجه جدی می کردند. از تازه ترین کتابهای منتشر شده با خبر بودند. بر بسیاری از کتابها تقریض می نوشتند، به ویژه کتابهای حوزه ادبیات. و در کنار این اهتمام عملی، پاسداری از زبان فارسی رو وظیفه‌ای همگانی و مستمر می‌دونستند که نباید به اقدامات مقطعی و فصلی محدود بشه. با صراحت این رو بیان کردن که پاسداری از زبان فارسی وظیفه‌ای همگانی و مستمره و نباید به اقدامات مقطعی و فصلی محدود بشه. نظام آموزشی رو به عنوان مهمترین نهاد انتقال زبان مسئول می دونستن و برای هر کدوم از دستگاه‌های مرتبط از جمله رسانه، دانشگاه، فرهنگستان، وزارتخانه‌های علوم، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر وزارتخانه‌ها نقش و جایگاه تعریف می‌کردند. و البته مهمتر از همه اینها بر آموزش صحیح و عمیق زبان تأکید داشتند و محورهای اصلی دیدگاه‌های ایشون رو همین جور چیزها تشکیل میداد درباره زبان فارسی. با صراحت و با جدیت پیگیر بودند، حتی بر واژه‌سازی‌های فرهنگستان نظارت دقیق می‌کردند، اظهار نظر می‌کردند، رسانه رو براش وظیفه تعیین می‌کردند و خیلی مهم بود از نظر ایشون گفتار گویندگان رسانه و رسانه رو دانشگاه عمومی می‌دونستند که اگر گوینده، مجری و کسی که از رسانه صداش به گوش مردم میرسه غلط بگه، گفتارش غلط باشه، میتونه آسیب به جامعه وارد بکنه. و در حوزه‌های قانون‌گذاری هم پیگیر بودن، مثل تأسیس بنیادهایی مثل سعدی، مثل پشتیبانی از فرهنگستان زبان فارسی. خیلی از موضوعاتی که مربوط به حوزه حاکمیتی بود، مثل آموزش زبان به فارسی زبانان خارج از کشور، کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های معتبر جان، اینها اهتمام‌های عملی بود که رهبر شهید ما در کنار نظر و دیدگاهی که بیان می‌کردند انجام می‌دادند. و در کل اهتمام ایشون رو می‌تونیم به سه دسته تقسیم بکنیم: یکی اهتمام شخصیشون که شعر می‌خوندن، کتاب می‌خوندن، آخرین کتاب‌های منتشر شده حوزه ادبیات رو پیگیری می‌کردن، خودشون اهتمام داشتن، جلسه شعر برگزار می‌کردن، علاقمند به شعر بودند، در گفتار و نوشتارشون مراقبت می‌کردن از زبان و مراقب فرسودگی و فرسایش زبان بودند، تذکر می‌دادند در مجالس و محافل، برای دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه تعیین می‌کردند، برای دستگاه‌های دولتی وظیفه تعیین می‌کردند و نقش و جایگاه تعیین می‌کردند، جلسات منظم شعر برگزار می‌کردند. و همه اینها نشون میده که یک شخصی تا دغدغه ملی نسبت به موضوعی نداشته باشه، تا درک عمیقی از یک موضوع نداشته باشه، این چنین به فراوانی و به وفور در طول نیم قرن مداومت در یک حوزه‌ای به خرج نمیدن. و ایشون الحق که در حوزه زبان فارسی به عنوان مهمترین مؤلفه هویت ملی در همه این حوزه ها، در حوزه شخصی، در حوزه نظری و در حوزه حاکمیتی نقش داشتن و نظر ارائه می دادن و تبیین می کردن و پیگیری می کردن و مداومت داشتند. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا نوبتی دیگر.
آنچه به شما تقدیم شده، آنچه که شنیدی، صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی و مدرس محترم دانشگاه بود، بخشی ثابت از روایت امین و دیدگاه او بر بلندای گستره عظیم و عمیق نگرش، بینش، روش و گویش و منش امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بر گستره عظیم فرهنگ و هنر ایرانی. خب مهربانان جان، بار دیگر به چکه ها و ثانیه های پایانی برنامه امروز روایت امین رسیدیم. در کنار جنس و ساحت دلدادگی و سوگواریمون در این ایام که معطر به عطر امام شهیدمون در مسیر تشییع اون و رسیدن به میل جاودانگیش، یعنی هم سلسله شدن با کاروان بزرگ شهدا و هم شأن و هم سفره شدن با امام حسین، حضرت عشق، حضرت سارالله که خود مکتب دار پرچم سرخ، پرچم شهادت بود و نیز همنشینی با امام رؤوف علی